او و پنج فرزندش در افغانستان تنها باقی ماندن و سرپرستی هم ندارند.
شوهر مدت 4 سال میشه که خارج رفته، ویزه و پاسپورت خودش داشت، ما نداشتیم. ما را امیدوار کرد که من خودم رفتم کارای شما را هم جور میکنم، که شما به تماس میباشم کارایتان جور میکنم، شما را میخواهیم. خب باز ما خوشبخت شدیم، گفتیم برو خودم خیر، خودم سرنوشت اولادای ما جور شوه. گرفت 4 سال بخش ما کمک میکرد، یک کم تم رای میکرد. بعد 4 سال که گفت که نه، ما را نامید کرد که کارای شما جور نمیشه، دیچ وجه کارای تان جور نمیشه، آمدن نمیتانی. من نامید شدم، از زندگی خود نامید شدم، اولادم چون که خورد ریزه بود. خودم کار میکنم، بخششون خودم روزی رسانشان هستم دیگه، زحمت نکشم، بخش ما پیسام کرای میکنه قدر دیگه، خرچ چیز ما نمیشه، کرای خانه میتم، بل برق میتم، بل آب میتم دیگه، اولادای ما خرچ خوراکشان، پوشاکشان، پای پوش چیزشان، کلا چقدر درد سر از دیگه، تشویش هست، تشویش اولاداری زیاد هست. بادر نزوی شاور منجا خانم گرفت، بخود سهیز که خانم گرفت کجا بخشش مرم شوه. خب دهی اولادش هم میتانست رسیده، رای میکرد خرچ خوراک، خورایی میکنه دیگه، قدر دیگه در قصه ما نیسته.
این زن میگوید که به خاطر آینده فرزندانش نگران است و با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم میکند.
بسیار به تشویش پریشان هستم، اولادای من آخر سرنوشتش چی میشه، یا کلان شون جوان شون، خودم تا چقدر جان داشته باشم، خودم کار کنم. مشکلات زندگی دیگه، مواد خوراک بسیار قیمت با اوچ خود میخانگی، یک سن اولاداری دیگه سن، یک را سرم تشویش میایه، غم میایه، بسیار دیگه بی‌حوصله میشم، بسیار تشویش دارم. و در زندگی خود تشویش هایم زیاد هسته، اگه چای بوره را میگیری آرد خلاص میشه، اگه آرد را میگیری روغن خلاص میشه، این نمی زندگی شب روزم با چطو کنم از دیر میشه. بالاخره آیا سرنوشت ما چی میشه؟ نمی فهمم. آخره ما اینده خود ساخت، آیا سرنوشت ما چی میشه؟ از اولادایم چی میشه؟ ما چی نمی فهمم که آخرش چی میشه؟ این بچه هم خبرو بچه خو میخوانه، یک جای میرسه درس میخوانه، دختر خویش زندگیش برباد شد، درس نیست، تعلیم نیست، تربیه نیست. آخر آدم امید میکنه که باش که اولادم کلان شوه، یک جایی برسده، یک مقام. حالا خود درس تعلیم هم نیست در افغانستان، زندگی ما را برباد کرد، شوهرم در خود خانه کرد، زندگی ساخت، شاید اولادم داشته باشه، با ما پول ما کرایی میکنه، اونا چیز هیچ دند ما را نمیگیره.
این زن گفت که او با اولادهایش در خانه کرایی زندگی میکند و پرداخت پول کرایه خانه برایش بسیار مشکل تمام می شود و پولی را که شوهرش برایشان روان می کند مصارف زندگی روزمرهشان را برآورده نمی سازد.
بسیار هم کرای خانه مرد زندگی ما خراب کرده، که ام کرای خانه بده ما پورا میشه، کرای خانه بده، کرای خانه بده، بیخی دلگیر شدیم، از زندگی خود سیر آمدیم، هیچ خوش نیستم به زندگی خود. ای پولی کرای میکنه، هیچ به ما نمی صرفه، ای پولی کرای میکنه، بسیار دیر دیر رای میکنه ای پولا، دیگه او به ما هیچ چیز نمیشه. خب بالاخره زندگی ما برهم شد، آروسی کردم، خاروسی زندگیش خودش خوب شد، خانمم گرفت، شاید صاحب اولادم شده باشه، اینجا اولادای ما سرنوشتشان برهم شد، دست خودم برهم شد. زندگی ما هیچ چیز که ما در آرزو گرفته بودم، شوهر به خود، اولاد آوردم به دنیا، این کلش به هیچ شد دیگه. زندگی ما ای که پیسه روی میکنه هیچ بخش ما نمی صرفه، هیچ چیز نمیشه بخش ما، اولادم کلش نامید است. این پیسه که روی میکنه ای باعث خوشبختی ما نمیشه، اولادم ما میخواه که پدر ما را ببینیم، پدر داشته باشیم دیگه. و هیچ زندگی خدا خوب کرد، زندگی ما را خراب کرد. اولادم ما کلایگی میگه پدر داره، ما نداریم، پدر ما کجا هست؟ ما دیگه هیچ گفتی نمیتونم پدرتان ایجاس یا اوجا که کدام وقتی هم که زنگ میزنه گم میزنه دیگه، امو تو به محبت گمه زنه که تا اولادای ما.
با گفته این زن به خاطر اینکه شوهرش ازدواج دیگری کرده نگران نیست، اما میگوید که شوهرش باید مساوات رو در نظر بگیرد، چون او و فرزندانش نیز بالای شوهرش حق دارند.
صحیح است که اسلام گفته که مرد بالاست، زن بگیره، در خود خانم بگیره، هر جایی که بود مسافر خانم بگیره به خود. مگه هم از حقوق دیگه زن شام دیگه اولاده شام خبر می باشه؟ سر مرد هفت زن رواست، ما خانم می گویم که چرا زن کرد؟ خیر از گرفت اونجا خودش بی زن هم نمیشه که زن خوف کرد که گرفت. مگه هم سرنوشت اولادای ما را یک را زیر نظر داشته باشه؟ به خاطر بیار از ما را یک دفعه زنگ بزنه، یک دفعه اول بگیره، مگه هم نمیگیره؟ پیسه محبت نمیته، این یک محبت زبان میباشه، یک محبت بته به اولاد، به خانمش، یک محبت بته. زندگی ما دیگه این در مشکلات است. چی کنم که به ما پیسه رای میکنه؟ باید سرپرستی کنه از ما. خودم ما همینجا به سرپرست هستم، باید یک کسی باشه که سرپرست خودم باشه، از اولادان باشه. هر کس در یک آرزو آرسی میکنه، در یک محبت آرسی میکنه، مگه ما هیچ؟
مثل همین زن برخی از زنان دیگری نیز هستند که با مشکلات مشابهی روبرویند. نجلای 27 ساله باشنده اصلی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا که فعلا در ولایت کابل زندگی می کند، یکی دیگر از زنانی است که 10 سال پیش عروسی کرده و شوهرش 3 سال قبل به خارج رفته است، ولی 4 ماه پیش او خبر شد که شوهرش در آنجا با دختر دیگری ازدواج کرده که در این حال بنابر گفته این زن او از آینده خود و دختر 7 سالش نگران است.
مدت 10 سال میشه عروسی کردیم، صاحب یک طفل هستم. زیاد در خانه شوهرم ظلم شکنجه را دیدم، شوهرم رفته خارج رفته، ننان نفقه داده میتار ندیگه دیگه همتو یسیر بیچاره ماندیم. دیگام جه میرم کمک یا کار که میکنم، دیگام تا خیب بینه برم میتا دیگه بسیار دیگه در نیستی نادری فقر بیچاره گیتن در تندکسی هفته دیم دیگه نمیتارم دیگه بزنگویم شوهرم جواب نمیتا دیگه او دیگه در خارج دیگه زن برده را گفته بود که برته نه ویزا پاسپورت جور میکنم میطلبم تا به من ویزا پاسپورت جور کرد ندگه ندگه هم تو بیچاره ماندیم دیگه در خانه پدر نان نفقه نمیتانم دیگه اولاد من پیش خودم است. ما میخوایم که شوهر ما بیا زندگی ما را جور کنه، او زندگی ما را جور نمیکنه. خب زن برده در خارج ما را گفته وعده داده بود که نه برته ویزا پاسپورت جور میکنم میام تو را از افغانستان میبرم. هیچ نمیفهم که چی کنم، نه اسم میکنم اوسو میکنه خودم احتیاج محتاج همه تو در زیر دست بیادارا هستم. بیادارا میگن ما نان نمیتیم نفقه نمیتیم تا دیگه دلت هر طرف میری برو دیگه مکتی اولاد خود کجا برم کجا را بگردم هیچ نمیشه. ما ایران به خدا ماندیم که کدام طرف برم دیگه.
نجلا میگوید که مشکلات اقتصادی ساحه زندگی را بالایش تنگ ساخته و از طرف دیگر با خشونت های خانواده خسرش نیز روبرو شده و میگوید اگر میفهمید که آیندهش این قسم می شود قطعا ازدواج نمی کرد.
یک روپی خدا میال ندارم که ما پیسی در پنان خواه ندارم که بخرم دیگه. شوهر ما دیگه جواب نمیتن، به زنگای ما بیخی جواب نمیتن. او زنم برده خوش از دیگه کتش پشت مرخ بیخی لا داده، میگه دلت گشنه هستی دل سیر هستی. خانه خسرم ظلم شکنجه را زیاد دیدم، لط کوب زیاد میکردن. من نمیفهمیدم که شوهر ما زن میبره. وقتی که زن میبرد زندگی ما را جور میکرد. 10 سال میشه، مدت 10 سال از عروسی ما میشه صاحب یک دختر هستم. دختر ما غیر پدر میگه پدر میگه دیگه خسر خوشی ما در قصه ما نیست، پروای ما را ندارن. نمیگن تو گشنه هستی تشنه هستی، خانه پدر هستم. من میگم سر ما ظلم میکنن، میگن تو چی میکنی شش تای پیش ما دیگه نانخور سر ضیافه. از دولت خواهشمند هستم که بر ما کمک کنند که از احتیاجی متاجی فقر بیچارگی برایم دیگه. تو خونه میشه که دلا بای سرکا برم بنام خدا خیرات بطلبم.
نجلا از مشکلات روحی و روانی رنگ میبرد، اما او برای تداویش پول ندارد.
من میفهمیدم قذر ما ظلم شکنجه است، قمی زدن ما قذر ظلم ظالمیت سر ما است. میفهمیدم قسمی نمی گرفتم، حداقل آینده ما را خراب نمی کرد، آینده ما را زد تباه برباد کرد. حال خوش و خوشحال در خارج زندگی میکنه. هیچ یک دقل یک زنگ خوشکه بر ما نمی زنه که امی تو زنده استی یا مرده استی. خودم در عدس لط کوب دیدیم سر ما ضربه خورده، تکلیف اعصاب پیدا کرده. مدت 3 سال میشه 4 سال میشه زیر دوا درما هستم. بهش دکتر هر ما میرم دوا میگیرم، میخوا پیسه از کجا شوه که ما برم دوا بگیرم. یک دفعه دوا بگیر دیگه پیرا ما این بیادارای من میگم ما پیسه از کجا کنیم با تو بریم هر دفعه دوا بگیرم دیگه.
در همین حال شماری از دختران نامزد شده در افغانستان نیز با چنین سرنوشت های نامعلوم روبرو هستند که آنان هم با پسرانی که در خارج هستند نامزد شده، اما بعد از مدت ها خبر می شوند که نامزدشان با کس دیگری عروسی کردند. روبینای 25 ساله یکی از این دختران است.
دو سال از نامزدی میشم بچه در خارج است. یعنی زیاد وقت میشه که به خارج رفتم. وقتی که نامزد میشد این فامیلشان گفتن که بچهشان میایه و در اینجا آرسی میکنه و باسترام خارج میبره. تا نسخ نامده در وقتا رابطه فامیلی ما هم خراب شده. چند وقت پیش خبر شدیم که بچه در خارج با کس دیگه عرصی کرده. اول خب اما چیزی نگفتن، اما واقعیت از عرصی کردنش. اگه ای کارا میکرد پس چرا امرای من نامزاد شده بود؟ در افغانستان شما خب میفهمید که یک دختر نامزاد شده کس دیگه با او عرصی نمیکنن. همین قد کردن که مرا بدبخت ساختن.
این شمار زنانی که در افغانستان منتظر بازگشت شوهرانشان هستند یا امیدوارند که روزی به خارج بروند و زندگی مشترک خود را با همسران خود یک جا آغاز کنند، زمانی که ناگهان متوجه می شوند که شوهرانشان ازدواج کردند، این سوال پیش می آید که این کار از نظر روانی و عاطفی چه آسیب هایی به آنها وارد می کند؟ این سوال را از شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان پرسیدیم. او در این مورد چنین میگوید:
ترک همسر در کشور مبدا و ازدواج مجدد میتواند تاثیرات منفی و عمیق زیاد داشته باشه. از او جمله یکی تاثیرات بر همسر رها شده است در کشور مبدا و یکی هم تاثیرات است که به فردی که به خارج از افغانستان رفته و او ازدواج مجدد کرده روی او است، یکی هم تاثیرات فرهنگی و اجتماعیش است، یعنی میتواند تبعات گوناگون داشته باشه. به کسی که رها شده، اگه او مرد است یا زن است، علل خصوص زنان احساس طرد شدن و خیانت میکنه. عزت نفسشان و روحیشان بسیار ضعیف میشه و از نظر مالی هم دوچار یک سلسله مشکلات و مسائل میشه. از نظر اجتماعی هم هر لحظه حرف و سخن و قضاوت و امثال و موارد میشه و میتونه سر اولادایش و کودکایش هم تاثیر بد داشته باشه. و از لحاظی که به فردی که اونجا رفته و ازدواج دیگه کرده چی تاثیر داره، اول خو از وجدان و احساس گناه است، استرس بسیار بالا و فشار روانی است که برش اذیت میکنه، اعتماد به آدم هم دوچار مشکل میشه و روابط جدیدش هم دوچار مسئله میشه و این به می شکل تبعات گوناگون پیدا میکنه. اما از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هم متاسفانه قضاوت‌های اجتماعی ایجاد میشه و تاثیر بر موقعیت اجتماعی فرد متاسفانه داره. با عنوان راه حل، درک متقابل و گفتگو است و خارج شدن از بلا تکلیفی است. یعنی خوب است ما مشخص کنیم هر فکر است، هر داستان که است، به همسر خود بگوییم که حالا سرنوشت نطور شده و یا ما قصد داریم که نطور شده و یا اطور شده. از نظر روانی باید خانمایی که در کشور مبدا رها شده، ترک شده و همسرشان رفته جای دیگه، ازدواج دیگه و مجددی داشته، اینا باید از لحاظ روانی حمایت شده و کمکشان و احساساتشان و نیازهایشان و کمک‌های اجتماعیشان، مسئله با اولادایشان، اینا کلش باید جای مداوا شوه و روانشناس باید بس کسشان کمک کنه. خانواده‌ای که باقی مانده، اگه مسئله میراث است و امثال موارد است، جدایی از طلاق است، هر چی که است، باید از بلا تکلیفی خارج شوند و زندگی به یک اساس، یک روشنی و آگاهی آغاز کنند.
علمای دین نیز این کار مردان را که در بین زنانشان مساوات برقرار کرده نمی توانند و به خصوص وقتی که زنانشان را در افغانستان در حالت بی سرنوشتی و مشکلات و سختی های زیادی رها می کنند و خودشان به خارج می روند و براحتی ازدواج می کنند، می گویند این عمل با دین اسلام در تضاد است. مفتی فروغ الله محمدی یکی از عالمان دینی است. او در این مورد چنین می گوید:
دوباره خانم دوم و سوم و چهارم الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. پس الله سبحانه و تعالی می فرماید با زنانی که شما میپسندید ازدواج کنید، مگه دو تا، سه تا، چهار تا میتونی که ازدواج کنی، اما شرطش این است که عدالت برقرار کنی. اگر میگه فإن خفتم الا تعدلوا، اگر میترسی نمیتوانی که عدالت برقرار کنید، پس فواحده، پس یک تا کافی است برید، یک تا رو بگیری، اما یک تا کافی است. یعنی زن دوم کسی که عدالت مراعات کرده نمیتوانه، او زن دوم نگیره. در این وعید آمده، یه حدیث شریف است، حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنه که در روز قیامت یک شخصی که با همسر خود عدالت رعایت نکده در روز قیامت، در حالی که نیمی از بدنش چی می باشه؟ کچ می باشه، حشر می شود. بناهن او کسی که عدالت کرده نمیتونه، به او جایز نیست که سن دوم و سیم و چارم بگیره.
آقای محمدی در مورد کسانی که در خارج هستند و زن دوم میگیرند میگوید باید این مردان حقوق زن اولی خود را نیز در نظر بگیرند.
تو کسی که در خارج است مدت ها تیر شده آمده نتانسته، اگر حق زناشویی را ادا کنه و کم از کم چی کنه، حق لطف مهربانی و نیازهای مالیش برآورده خوب کنه، مثلا تماس تلفنی بگیره صحبت کنه، با لطف مهربانی همراه صحبت بکنه و کوششی داشته باشه که به زودترین فرصت کار خود جور کرده به نزد زن اولی خود بیایه. با تا که نامده پرداخت نفقه بر امی شوهرش واجب است که نیازهای زندگی خانم اولی خود که در افغانستان است پوره بسازه، خوراک است و پوشاک است و مسکن و جا است یک کلش پوره بسازه، لطف مهربانی خود قطع نکنه، کم از کم لطف مهربانی بکنه و زن اولی حق داره که نزدش بیایه. مدت ها تیر شد، سال ها تیر شد، زن پریشان میشه، جیرخون میشه، اگرچه اظهار نمیکنه، مافی ضمیر خود به کس اظهار نمیکنه از شرم و حیا، اما بسیار پریشان میباشه. یک زن که شوهرش 5 سال و 6 سال شده در خارج است و نامده، تنام و پول رایی میکنه و خودش نمیک خبرش بگیره. کوشش زیاد برادرای ما که در خارجش داشته باشه که حق حقوق همسر اولی خود دویمی خود هم ادا کنه، و اگر نزد همسر دویمیش است، اولیش در افغانستان است، او کوشش خود بکنه که نزد ازی هم بیایه و حق حقوق زن و شوهری را هم ادا کنه و نفقه که بالایش واجب است را هم ادا کنه. بی پروایی کردن گناه کبیره است. درباره حق حقوق زن در اسلام بسیار تاکید شده.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوار استیم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی. تا برنامه بعد، علا نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تامین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و برازم آسیا، در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. و طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی بدخشان توجه کنید یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی میباشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل میده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینقر، ترقر مناطق بلند را تشکیل میدهند که این کوهها در نواحی مرکزی شمال شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف میباشد. سطوح مرتفع اراضی همواری که در بین کوه‌ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر میباشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد میشوند. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی میباشد. دشت ها ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکواه واقع است. و که به اقلیم افغانستان چه می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعاع آفتاب را وانمود می کند. میلان شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اوصاف جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی ذیل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فراه را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن است. اقلیم کوهستانی ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیادی بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه‌ای منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می‌گیرد. برنج، نیشکر و میوه‌های خاندان سیتروس در آن می‌روید. اقلیم مونسون بعضی مناطق ولایت پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می‌بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت‌های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می‌باشد. اکثر جنگل‌های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپ‌سار بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می‌شه. اقلیم تندر آلپی در این مناطق برف زیاد می‌بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی کند. کوها افغانستان کشور کوهستانی که تقریبا یکی بر سه حصه خاک آن را کوها در بر گرفته است. این کوها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع هستند. اگر کوههای بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوههای کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برق، ولی در نقاط همواره این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت میگیرد. کوههای مهم افغانستان. هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به دو حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کتل خاوک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمیت در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خاوک تا دره بامیان امتداد دارد. بلندی آن از هندوکش شرقی کمتر است. از همین سبب عبور و مرور از کتل‌های آن نسبتاً آسان‌تر است. گوه بابا. گوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجی‌گک شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید، یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می‌کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکز جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی. بزرگترین گروه هم مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سه دسته تقسیم میشوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلو ساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هالندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوها. این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح ها و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشند. زبان در اروپا به زبان های گوناگونی تکلم می کنند. مردم و تنوع این زبان ها به قدری است که هر قسمت از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می کنند. زبان مردم اروپا عموما از نظر ریشه های زبانی به سه دسته تقسیم می شوند. خب از دین و مذهب اروپا چی می دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیش های آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا، یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان پولند، مجارستان، چک و سلوا به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر روم، پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب پروتستانت بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه میدانید؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه های علمی صورت می گیرند. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردن.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم ها را می خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم ها دارای چه خصوصیاتی هستند. هر یک از اقلیم هایی را که در درس امروز می خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تاثیر می گذارد. می رویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد می شنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مدوم می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی، این ساحل در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقعیت دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر می گیرد. سوم اقلیم ساحه ستپ است. اقلیم منطقه ستپ که مربوط یک نوار در شمال افریقا شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل می دهد. و چهارم اقلیم های صحرایی، منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر می گیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانا امتداد 12 بزرگترین صحرای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه، در شمال افریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنترا، خرما و نیشکر تشکیل می دهد. این را که شما می بینین این خودش ساحای مختلف اقلیمی است، این همچنان بخش از صحرا. بعدا میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناطق سوانا به صورت براگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نمایند. این ها معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا و مصر افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها با 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست یا پوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاه‌پوست بود انجام داد. این هم که شما می بینید نقشه سیاسی است و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4-5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب ترو پیک دارای زمین های حاصل خیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. ایرا که می بینین این هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد، در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاه‌پوست زندگی می کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی من تو تقسیم شدن. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل پیدامی زندگی می نمایند. این هم که می بینین این هم یک نقشی بشری مهاجرین بوده که در آن همه چیز تشریح شدن. از دین و زبان افریقا چی می دانین؟ از دین و زبان افریقا چی می دانین؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان های محلی می باشه و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان های محلی که تعداد آنها زیاد است و چهارم زبان های اروپایی که در راس آنها زبان های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
ای شاید آخر بیمیرم زهجران تو، زهجران تو روز محشر دست من گریبان تو هست، گریبان تو ای شاید آخر بمیرم، ای شاید آخر بمیرم زهجران تو هست، زهجران تو روز محشر دست من گریبان تو هست، گریبان تو ای شاید آخر بمیرم. سایش فتاد با نظارت تو چشمم، با سایش فتاد عقلم از سر و هوشم، زبر میرود نه زبر میرود با نظارت تو چشمم، با سایش فتاد عقلم از سر و هوشم، زبر میرود نه زبر میرود ای شاید آخر بمیرم، زهجران تو هی زهجران تو روز محشر دست من گریبان تو هی گریبان تو هی سر می رود سل اش عشق از دو چشم است که سر می رود که آن آرام جانم زبر می رود زبر می رود شاید آخر بمیرم زهجران تو زهجران تو روز محشر دسته